بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد
اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرجه
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین من بر خود واجب میدونم با خبرهایی که از بحث قبل دارم از طریق دوستان باز هم درباره حقوق مردم مطالبی رو به محضر مبارک و نورانی شما مردم عزیز شما ملت بزرگوار ایران برسانم. ابتدا با هم نظری بیندازیم ببینیم خداوند متعال به چه مقدار حق بر رعایت اون ما رو دعوت کرده. البته حقوق در اسلام یه بحث گسترده‌ایه که نمونش رو هیچ مکتبی و هیچ مذهبی در کره زمین نداره. این رو چون من یک مسلمانم نمیگم، این اعتراف و اقرار دانشمندان با انصاف جهانه. هستند در شرق و غرب استادانی، دانشمندانی، حقوقدانانی که درباره حقوق در اسلام مقالاتی دارن، داوری هایی دارن، قضاوت هایی دارن، بسیار با ارزشه و دلیل بر انصافشونه، با اینکه همدین ما نیستن و به نظر میاد که باید منکر باشن، ولی انکار نکردن. بحث حقوقی ما رو برترین بحث میدونن و گسترده ترین بحث. من وقتی خودم این کتاب نظام خانواده در اسلام رو نوشتم، و در زبان فارسی حدود 40 بار تا الان چاپ شده، بعضی چاپاش 30,000 تیراج داشت، خودم هم فکر نمی کردم از این کتاب اینقدر استقبال بشه. ولی نورانیت آیات و روایاتی که در این کتاب به کار گرفته شده بود، فکر میکنم سبب استقبال از این کتاب شد. در چهارچوب خانواده از ولادت تا مرگ در 30 بحث، تولد انسان تا ازدواج و تشکیل زندگی و بچه دار شدن و پایان زندگی و ارث، به 6 زبان هم ترجمه شد که یه بار تو هواپیما من داشتم میرفتم آلمان، یه جلسه خیلی مفصل برای امیرالمومنین دعوت داشتم در آلمان، بیش از 1,000 نفر در اون جلسه شرکت داشتن، ترجمه ترکی اسلامبولیش رو تو هواپیما دست 3-4 تا جوان ترکیه‌ای دیدم، داشتن میخوندن. البته من خودم رو معرفی نکردم، اونا نزدیک صندلی منم نشسته بودن. این کتابو وقتی بنا شد به انگلیسی ترجمه کنن، اون انتشارات برای اینکه خیلی خوب به انگلیسی ترجمه بشه داد به یه خانوم امریکایی که به زبان فارسی خیلی تسلط داشت، به نام خانوم مورگان. اون انتشاراتی میشناختش، من نمیدونستم کیه، اصلا خبرم نداشتم داده این کتاب به انگلیسی ترجمه بشه. خب فارسی کتاب رفت امریکا و خانم مورگانم شروع کرد به ترجمه کردن. ترجمه شد، تموم شد، بعد صاحب انتشارات به من گفت، من بهش پیغام دادم، فکس زدم، گفتم اگر میبینی 600 صفحه مفصله خلاصش کن. گفت نه، من در این کتاب به یه روایت از پیغمبری شما برخورد کردم، این خانوم مسیحی، که پیغمبر گفته پدر یا مادر بچه‌شو ببوسه به عنوان حقی که بچه بر پدر و مادر داره. یعنی بچه حق داره که مورد محبت پدر و مادر قرار بگیره، یه حق الهیه، یه حق انسانیه، یه حق اخلاقیه و حق داره بر پدر و مادر که پدر و مادر او رو ببوسن. یعنی بچه حرارت لب پدر و مادر رو لمس بکنه، چون اثر مثبت رو بچه میگذاره، انرژی میده به بچه. این عبادت. گفته بود منو مات زده کرده این دین شما، این چه دینیه؟ چی میگه؟ و من مسلمون شدم، شیعه شدم. اسم خارجی خودم رو عوض کردم، اسمم رو گذاشتم زینب. بعدم کتاب رو ترجمه کرده و برد ایران و رفت مشهد، یک سالم کنار حرم حضرت رضا موند. بعد برگشت سر زندگیش. حالا من همه حقوق زن و شوهر و فرزندان دختر و پسر رو تو این کتاب نیاوردم، یه دورنمایی از حقوق این سه نفر رو آوردم. شوهر، همسر، فرزند. اگر همه حقوق رو میخواستم بیارم حدوداً 4000 روایت رو باید میآوردم. کدام مکتب در این عالم به این گستردگی برای زن و شوهر و فرزند طرح حقوق ریخته؟ و اگه زن و شوهر از این 4000 روایت 40 تاشو بلد بودن، بهش اعتقاد داشتن، به هیچ دادگاهی برای طلاق مراجعه نمی‌کردن، 40 تاشو فقط. شما فکر میکنید این طلاقایی که مراجعه میکنن برای تحققش کار درستیه؟ اگر در این طلاقها همسر یعنی زن بیگناه باشه و داره طلاق داده میشه به بیگناه بودن، مرد در فرهنگ الهی یقیناً طبق آیات قرآن ظالم و ملعون و محروم از رحمت خدا شناخته میشه. راهی هم به رحمت خدا نداره مگر قلبن همسر طلاق داده رو راضی کنه یا به زندگی برگردونه. و اگر ظالمانه زن در طلاق گرفتن دخالت داشته باشه او مورد لعنت، او معنون به عنوان ظلمه. مگر اینکه برای برداشتن عنوان ظلم و لعنت مرد راضی کنه. ما با این شی طلاقی که الان رسم، جوانی که 2 سال ازدواج کرده بیفته گوشه زندان، جوانیش لگدمال بشه، غرایزش لگد کوب بشه، احساساتش نابود بشه، در زندان با زندانیان دیگه اختلاط پیدا بکنه و صدها شوک روانی و فکری بهش وارد بشه و بیاد بیرون دیگه سلامت نداشته باشه. این ساختمان تخریب شده رو خانومی که ستمکار در ایجاد طلاق بوده با این 40-50 سال زندگی قیامت چی جواب خدا رو میخواد بده که یه بندشو لگد کوب کرد، یه بندشو گوشه زندان لگد مال شخصیت کرد، کوبید او رو، از هویت و احساسات انداخت، غرایزشو سرکوب کرد، نشاط جوانیشو به باد داد، پدر مادر این جوانو داغدار کرد. یعنی یه مادر نشست شب و روز برای جوونش که گوشه زندان بود اشک ریخت و بر اثر فشار قصه و روانی طرف سینه مادر قده سرطانی در آورد. همین آقای قاضی، من این شوهرمو نمیخوام، طلاق میخوام. به همین سادگی، بدون لحاظ کردن خدا، بدون لحاظ کردن قیامت، بدون لحاظ کردن جریمه الهی، بدون لحاظ کردن احساسات، بدون لحاظ کردن غرایز یک جوان، بدون لحاظ کردن شهوات یک جوان، مگه یه جوان به غریزه جنسی حق نداره؟ چرا باید 5 سال گوشه زندان باشه؟ این طلاقا درسته، اخلاقیه. اگر مردم 40 تا از همین روایات الهیه رو آگاه بودن، حاضر به طلاق نبودن. مشکل اینه که بسیاری از مردم پایبند به اسلام نیستن، خبرم از اسلام ندارن. شاید در ذهن بسیاری از مردم اسلام عبارت باشه از نماز و روزه، که همون بسیارم نه نماز میخونن نه روزه میگیرن. ولی اسلام فقط نماز و روزه نی، فقط نزدیک 5000 روایت درباره ازدواج و زن و شوهری داره. این مقدار برای نماز روزه روایت نداره. دی شما همی امشب آخر سوره بقره آیات طلاق رو بخونید، ببینید به این راحتی میشه طلاق داد. مثلا به مرد میگه اگر شرایط طلاق تحقق پیدا کرد و واقعا زن و شوهر به این نتیجه رسیدن شرعن که باید از هم جدا بشن، شرعن، نه اینکه مرد به زن بگه تو خوشم نمیاد، یا زن به مرد بگه تو خوشم نمیاد، یا زن به مرد بگه من خواهرت خوشم نمیاد، مادرت خوشم نمیاد، من اصلا از اسم مادر شوهر متنفرم، یا با من زندگی کن اصلا خونه پدر مادرت نرو، یا بیا منو طلاق بده. نه، واقعا قرآن میگه اگر به این نتیجه رسیدن که اخلاقا و شرعا نمیتونن با هم زندگی کنن و در یک کلمه هم کف نیستن، یعنی با هم چرخ دنده نیستن، اگه بخوان تو این زندگی بچرخن پرها میشکنه، نمیچرخ این چرخ دنده، بله باید جدا بشه. اول باید برم سراغ طلاق رجعی، یعنی صیغه طلاق و جاری میکنن، مرد حق نداره زن و از خونه بیرون کنه، حق نداره که بگه برو خونه پدر مادرت. سه ماه زن محترمانه با رعایت همه حقوق انسانی و شخصیتیش، اینا آیه است، بدون اینکه مرد سرش داد بکشه، بی ادبی کنه، بی احترامی کنه، باید تو خونه شوهر باشه، توی اتاق دیگه، خرجشو بده، بهش ادب بکنه، احترام بکنه، جواب سلامشو بده تا سه ماه. اگر تا سه ماه با هم دیگه نتونستن سازش کنن، جدا بشن. اگر بعد جاری شدن صیغه طلاق هر دو پشیمون شدن، ده رو بعد، پنج رو بعد آتیشا فروکش کرد، پشیمون شدن یا دیدن اشتباه کردن، زن از اون اتاق گفت آقا، محمد آقا، حسن آقا، دلم برات تنگ شده، اشتباه شد. مردم گفتش که شیرین خانوم، زهرا خانوم، منم ناراحتم، منم دلم برات گرفته. اسلام میگه این دو کلمه زن، این دو کلمه مرد طلاق رو قطع میکنه، عنوان ازدواج داره، بیان با هم زندگی کنن، عقد دوباره نمیخواد، محضر دوباره نمیخواد، برگردن به آیاتو بخونید. حقوق فقط حق مالی نیست. من در جلسه قبل فقط به یکی دو مورد حق مالی اشاره کردم. اگر من عناوین حقوق رو بخوام براتون بگم، حق نعمتها بر انسان، یعنی شما سر سفره صبحونه که میشینی، حق نان، حق پنیر، حق تخم مرغ، حق کره، حق چایی، حق آب، زور، حق برنج، حق سبزی، حق نوشابه، حق ماس، بعد از ظهر حق میوه ها، حق آسمان، حق خورشید، حق ماه، حق ستارگان، حق مردم، حق پدر، حق مادر، حق فرزندان، حق جاده، حق باران، حق انبیا، حق قرآن، حق ائمه، حق علم، حق عالمان، حق معلمان، حق پدران گذشته، حق مادران، حق عمه ها، حق دایی ها، حق عموها، حق خاله ها، حق نوه ها، حق راننده ها، اینا را اگه آدم بخواد توضیح بده چند سال باید این مجالس ادامه داشته باشه، اونم توضیحش تموم نمیشه. یه مرحلش هم حق حیوانات. اسلام خیلی دین شگفت‌آوریه، خیلی. امیرالمومنین گفت، مادرم به من گفت خیلی دلم میخواد یه مکه برم، اما وضع بدنیش علی جان وضعی نبود من سوار شطورش کنم، سوار قاطرش کنم، سوار اسبش کنم، اذیت میشد. من از شهر خودمون یه لباس نرم تنم کردم، مادرمو کول گرفتم، آروم آروم اومدم هر جا بهم گفته مادر دارم خسته میشم، گفتم نوکرتم، دستبوستم، آروم از کولم گذاشتمش زمین، خوابوندمش روی پارچه نرم، آب بهش دادم، غذا بهش دادم، دستشویش بردم، شستمش، اووردمش علی جان مسجد الحرام. حالا شما رو دیدم، مادرم رو طواف دادم، سعی صفا و مروه بردم، حالا هم آمادم ببرم عرفات و مشعر و منا، برش گردونم طواف حجت الاسلام، صفا و مروه. من حق مادرم رو ادا کردم. فرمود نه. یه وقت فکر نکنی حق مادر تو ادا کردی، حق یه شب بیداریشو کنار بستر بچگیت ادا نکردی. فکر میکنی حق مادر حق سبوکیه، حق آسانیه. به پیغمبر گفت ما که تازه مسلمون شدیم، شما هنو مبعوث نشده بودی، حالا که اومدی میگی پدر و مادر، پدر و مادر، من مادرم مرده، نیستش که این حقایی که شما میفرمایین من در بارش رعایت بکنم، چیکار بکنم، دلم میسوزه. پیغمبر فرمود خاله داری؟ گفت دارم. فرمود همون احترام و ادبی که در حق مادرت باید رعایت میکردی برو در حق خالت رعایت کن، اون الان به منزله مادرت. یعنی اسلام میخواد همه با هم پیوند داشته باشن، همه با هم محبت داشته باشن. الان چرا بین قوم خیشا جداییه؟ چرا؟ چون مردم پایبند به دین نیستن. حالا یا دو طرف پایبند نیستن یا یه طرف پایبند نیست. چرا مردم باید 10 سال خالشونو نبینن، عمشونو نبینن؟ چرا؟ چرا ملت ایران زیر بار ساخته شدن این محلهای نگهداری پیر مردم و پیر زنا رفتن؟ دولت چرا زیر بار رفته؟ چرا ما فرهنگ غرب و قبول کردیم که بسیاری از خانواده ها پدرها رو دور میندازن، مادرها رو دور میندازن، میرن تو سالمندان قرارداد میبندن که ما 1 میلیون 2 میلیون میدیم، بابامونو میخوایم بیاریم اینجا، مادرمونو میخوایم بیاریم اینجا. گاهی سر بزنید به این سالمندا، احوالشون رو بپرسید، زار زار گریه میکنن، میگن ما 2 سال بچه‌مونو ندیدیم، نمیان ما رو سر بزنن، نمیان. این چه فرهنگ غلطیه؟ چه عبادتی رو ما به روی خودمون بستیم؟ میدونید خدمت به این سالمندان چه عبادت عظیمیه؟ ما یه مرجع تقلید داشتیم 200 سال نمونش نیومده، یقینا نمونش نیومده، شک نکنید، به نام شیخ مرتضای انصاری. 68 سالش بود از دنیا رفت. تمام مراجع بعد از او سر سفره او مرجع شدن. خیلی شخصیت بزرگی بود. این یه دونه خونه کاگلی داشت نجف، 3 تا اتاق داشت، یه دونشو خودش بود و خانومش، یه دونشو 2 تا دختراش بودن، چون بیشتر از اون 2 تا بچه هم نداشت، یه دونش هم مادرش. خب مهمترین مرجع بود و درس نجف هم با او بود. صبح که میخواست بره درس، اول میمد پیش مادر، دست مادر رو میبوسید، 10 دقیقه یه رو با لحجه دسبولی و شوشتری با مادرش حرف میزد، چون مادرش عربی بلد نبود، سواد نداشت، می گفت و می خندید و شوخی می کرد و می رفت درس، بر می گشت دوباره می مد پیش مادر، دستشو می بوسید و شوخی می کرد و می خندوندش و قضا بهش می داد و هفته یه بارم بنا به خواست مادر، اگه بیشتر می خواست بیشتر، خودش کارگر نمی گرفت، خودش، یعنی مرجع عظیم شیعه. من نمیدونم الان به کی مثل بزنم، اصلا هیچی به ذهنم نمیاد. موقعیت شیخ از همه این رئیس جمهورای دنیا بالاتر بود تو مردم. خودش میومد بخچه حموم مادرشو میبست، مادرشو کول میکرد، بخچرم زیر بغلش میذاشت، یه دست لباس می آورد دم حموم زنونه، پرده جلوی در بود، خانوم حمومی رو صدا میکرد. روزی که درس تعطیل بود، پنجشنبه، از پشت پرده به خانوم حمومی میگفت مادر رو آوردم، قشنگ کیسهش بکش، صابون بهش بزن، من تو کوچه قدم میزنم، نمیرم و بیام، نکنه یه وقت مادرم بگه مرتضی من نباشم جوابشو بدم، ناراحت بشه، من قیامت نتونم جواب خدا رو بدم. من همین جلوی هموم قدم میزنم. مشدلی رو نمیگم، مشد حسین عطار رو نمیگم، آمیستقی روزخون رو نمیگم، شیخ انصاری رو میگم. شیخ، شما یه وقت قم درسا شروع شد، برید مراجع شیعه اسمشو میخوان ببرن، میگن شیخ اعظم. مراجع شیعه الان اسمشو میخوان ببرن، میگن تالی تلو معصوم. میگن بعد امام زمان اگه بتونیم به یکی بگیم دارای مقام عصمت، شیخ. میگو خانوم عمومی مادرمو که شستی، لباساشو پوشوندی، من همین تو کوچم صدام کن بیارش پشت پرده، برو کنار که من نبینم. حالا پیر زن همومی شیخ میگفت تو نامحرمی نبینم، پیر زن چروک خورده رو میگم، نه دخترهای دم پارک و تو خیابونو. شیخ پیر زن چروک خورده رو میگفت برو کنار، من تو نامحرمو نبینم. خیلی وضعمون خوبه. مادر رو ببرم، خب بعد مدتی مادر از دنیا رفت، نجف دفن، مدتها شیخ زانو بغل میکرد، زار زار گریه میکرد. علمای نجف تعجب که مادر 90 ساله خمیده پج مرده دیگه این گریه نداره که، چرا شیخ با این عظمت برای این پیر زن گریه میکنه؟ آخرش اومدن محضر شیخ، گفتن آقا برای چی انقدر گریه میکنه؟ گفت فکر میکنید برای مردن مادرم گریه میکنه؟ مرگ که حق، مادرم نوبتش بود مرد، گریه من برای اینه که در یک عبادت بزرگی که خدمت به مادره به روی من بدبخت بسته شد. اما الان پدر مادرها رو دور میندازن. هر کدوم از این حقایی که گفتم، یکیش هم حق حیواناته، پرونده گستردهی در آیات قرآن و روایات داره. اسلام یه دین کامل و جامعیه، شما هیچ زاویه‌ای از زوایای زندگی باطنی و ظاهری رو پیدا نمی کنید که اسلام براش برنامه نداده باشه. پیدا نمی کنید. یکی دو تا حق مالی رو بگم حرفم تمام. از مهمترین کتابامون بگم که دیگه هیچ کدومتون شک نداشته باشید، یعنی به حرفای منم معمولا شکی نمی کنید، 50 ساله دیگه اعتماد دارید، 2-3 نسل به من اعتماد کردید. منم سعی کردم از معتبرترین کتابا حرف بزنم براتون، کاری هم نکردم که به من اعتماد نکنید. همیشه به روی لباس پیغمبر رو حفظ کردم، چیزی هم ندارم که برام علم بکنن. لباسمه و چند تا کتاب، قبرم هم کنده حاضر و آماده است. چیزی در این دنیا ندارم که برام علم بشه. خیالتون راحت باشه، سبک بالم و سبک بار. هیچ آرزویی هم ندارم الا یک آرزو، که اینم برآوردست به طور قطع، اونم اینه که به پروردگار گفتم قبل از این که چشم منو به صورت ملک الموت باز بکنی، رو پرونده من از گناه و نماز و روزه و هر چی که هست یه قلم قرمز بکش شطور دیدی ندیدی منو بعد ببر. همین. اعتماد دارید؟ الحمدلله. پیغمبر می‌فرماید کسی که از سر کارش برگرده یک درهم از حق مردم به ناحق، یعنی حرام، یک درهم ببره خونش، اون شب خداوند به اون خانه تا زمانی که اون یک درهم در اون خانه باشه نظر رحمت نخواهد کرد. خوب اینجور زندگی که خونه آدم و خود آدم از دید رحمت پروردگار دور باشه، محروم باشه، خونه تو تاریکی باشه، زندگی خوبی. یه روایت دیگه براتون بگم، اینم از عجایب روایات هست. آدم قلبش میخواد از کار بیفته، اول طلوع صبح امام حسین لشگرش رو آماده کرد. چه لشگری؟ 71 نفر، اونم 4-5 تاشون 9 ساله و 10 ساله و 11 ساله جلوشون وایساد. گفت عزیزانم، یارانم، اهل بیتم، هر کدامتون به مردم بدهکار هستید وارد جنگ نشید، پیش خدا گرفتار خواهید بود. اگه دینی دارید به کسانتون وصیت کنید رسیدن مدینه اول دینتون رو بدن. شهادت دین رو صاف نمی کنه. این حق مردمه. هر شب برادران، خواهرانی که کارمندین یا کار دارین، پول در میارین، آرایشگاه دارین، کار دیگه ای دارین، لباس دوزی زنونه دارین، هر شب بدون بدهکاری به مردم برین خونتون. مال کسی به گردنتون نباشه، دین کسی به گردنتون نباشه. خیلی سخته، خیلی. البته اینم توجه داشته باشید، زین العابدین می‌فرماید حق خدا سنگین‌تر حق مردم. نگی حق مردمو گذشت نمی‌کنن، حق خودشونو گذشت می‌کنن. این جمله‌ای به غلط معروفه بین مردم. امام چهارم میگه حق الله، حق الله اکبره، حق کوچیک نیست. حرفم تمام. شب شنبه است. قسم چیز سنگینی. ائمه ما خیلی کم قسم خوردن، خیلی کم. یکی از اونایی که فکر کنم تو دوره عمر 1200 سالش 5 تا قسم نخورده امام عصره. 5 تا قسم نخورده، اما یه قسم خورده به قول طلبه ها با تأکید. خطاب به ابی عبدالله: والله حسین جان، روز برات گریه میکنم. والله حسین جان، شب برات گریه میکنم. اولا از این قسم والله معلوم میشه گریه بر ابی عبدالله چقدر با ارزش. تا کی گریه میکنی؟ گریه میکنم. زمان تعیین نکرده، فقط اعلام میکنه اگر یه روزی اشک چشمم تموم بشه ولی گریم رو تموم نمی کنم، خون برات گریه می کنم، گریه می کنم. بران وقتی که زن و بچه تو خیمه صدای همه همه زلجناه رو شنیدن، اولین نفری که از خیمه اومد بیرون سکینه بود، دید زین اسب واژگونه، یال اسب پر از خونه، چنان ناله زد که تمام زن و بچه با پای برهنه در حالی که موهای سرشون رو پریشان کردن، در حالی که با کف دست به صورت و سینه می زدن، بیرون ریختن، منظره اسب رو که دیدن وای نستادن، با پای برهنه فریاد زنان دوان دوان به جانب میدان اومدن. دستور دینه کسی که در حال نفس نفس زدن داره از دنیا میره سینه‌شو سبک کنی، تو گودال داره نفس نفس میزنه، دیدن با اون بدن سنگین شم جالسون علا صدره. روی سینه ابی عبدالله تمام زن و بچه فریاد زدن وا محمد و والیا.